بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیهات مفهوم شرط بود. تنبیه اول و دوم رو گفتیم، بعد گفتیم بقیه هنا امورون، این امور ذیل تنبیه دومه، یعنی وابسته به تنبیه دومه. اولین امر کلامی بود از محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه که روز چهارشنبه اشاره کردیم، یه مقدارشو تکرار میکنم تا پیوند با بحث امروز پیدا کنه، البته باز با تعبیر دیگری میگیم که انفع باشه. حاصل کلام محقق نائینی این بود که اگر امر دائر بشود به این که ما در شرط تصرف کنیم در اون علت تام بودن، تصرف کنیم و بگیم هر دو شرط جز علت هست، هم خفاء الجدران جز علت است، هم خفاء الاذان، هم دائر بشود بین این تصرف، یا تصرف در علت منحصر بودن به این معنا که هم خفاء الاذان یک علت مستقل باشه، هم خفاء الجدران. خلاصه ام دائر شد بین احد و تصرفین، تصرف در اطلاق علت تامه و تصرف در اطلاق علت منحصره. یا اولی رو به زمین بزنیم، عطف به واو بش کلیه ما، عطف به واو. یا دومی رو به زمین بزنیم، کلیه ما، عطف به او بش. ایشون فرمود لا ترجیح بینهما، هر دو اطلاقه، علیت تامه اطلاق داره، علیت منحصر هم اطلاق داره. این اطلاق زمین بزنید، عطف به واو کنید، یا اون اطلاق به زمین بزنید، عطف به او کنید، ترجیحی نداره. حالا که ترجیحی نداره، کلام از نظر لفظ مبهم شد. اصول لفظیه کارساز نشد، باید بریم سراغ اصول عملیه. اصل عملی در اینجا چیه؟ استصحاب. از شهر که میاد بیرون خفاء الاذان شد، بازم استصحاب نماز تمام تا برسید به خفاء کلیه ما، اون وقت نماز قصر میخوانی. چرا؟ علت این که احدهما که خفی بشه، مثال ما زدیم، مثالش یادتون نره، رسید 3 کیلومتری خفاء اذان شد، رسید به 6 کیلومتری خفاء جدران هم شد. ما باید استصحاب کنیم تمام رو تا برسیم به کجا؟ به 6 کیلومتری. قبل از آن قناعت نکنیم، وقت نتیجه چی میشه؟ بله، کلیه ما، عطف به واو، خفاء کلیه ما، شبیه عطف به واو میشه ازا خفی الجدران و خفی الازان فقصر. آمدیم از طریق استصحاب وارد شدیم به کلیه ما رسیدیم. این خلاصه بیان ایشان مطابق تقریراتشون عجب دو تقریرات که گفتیم جلد 1 صفحه 424. بله بله، قول اول رو به مقتضا، یعنی اگر از طریق چیز وارد بشیم، اصول عملیه وارد بشیم، میگن قول اول بشیم. در اینجا 3-4 تا نکته ما داریم، یا 3-4 تا اشکال اسمش بذارید، هرچی میخواد اسمش بذارید. نکته اول رو باز روز چهارشنبه گفتم، اشاره میکنم و رد میشم. نکته اول این بود که این در صورتی است که ما از حضر به سفر بریم که مقتضای استصحاب خفاء و کلیه ماست، تا خفاء و کلیه ما نشود قصر نیست. اما اگر از سفر به حضر بیاییم، رسیدیم به 6 کیلومتری و رد شدیم، جدران پیدا شد. آیا جدران پیدا شد میخواییم نماز بخونیم، شکسته بخونیم یا تمام؟ استصحاب میگه چی؟ شکسته بخون. تا چی؟ تا اذانم پیدا بشه. وقت این نتیجهش میشه احدهما. چرا؟ به علت این که اگر کلیه ما معن، شما معیار این بگیرید، بگید خفا و کلیه ما معن، خب یکیش که از خفا در اومد باید نماز تمام بخونید، یکیش از خفا در اومد. من نمون گفتید خفا و کلیه ما، رسیدیم به 6 کیلومتری یکیش از خفا در اومد. بسیار خوب، خیلی خوب، استصحاب منتها گفتن نتیجه استصحاب چی میشه؟ من با من کار دارم، ایشون کار ندارم، ما کار داریم. جوابه چرا؟ ایشون گفت نتیجه استصحاب کلیه ما میشه، ما میگیم نتیجه استصحاب در صورتی که از حضر به سفر بیریم کلیه ما میشه. اگر از سفر به حضر بیام کلیه ما نمیشه، تجده. چون اگه کلیه ما باشه یکیش از خفا در بیاد باید نمازه عکسه، اگر کلیه ما موجب قصد شد یکی از اینا ظاهر بشه. توجه نکردید؟ عکسه، اینطور نیست. اگر آمدن زید و عمر هر دو باعث اکرام بشه، یکیشون که نیان اکرام از بین میره. شما میگید من اکرام میکنم، به شرط که هر دو با هم بیایید. عطب باب دیگه، گفتم زید و عم هر دو اگر آمدن من اکرام میکنم. که اکرام از بین میره؟ یکشون نیاد، نه اینکه دوتایی نیان، یکی نیاد. همیشه وجود وقتی مقید به دوتا شد، عدم یکی از بین برود برای عدم کافیه دیگه. شما میگفتی هر دو با هم بیان اکرامشون میکنم، یکی هم نیاد اکرام از بین میره. نه هر دو از بین نیان، یکی هم نیاد. پس یکی از خفا که در آمد باید شما نماز تمام بخوانی، در حالی که استصحاب به شما میگوید در اینجا هم نماز، نماز قصره. چی؟ چرا شک نداری؟ شک از بین نرف آقا. شک وقتی از بین میری که اطلاق داشته باشیم، اطلاقا زمین خوردن. از سفر هم که بعد میگردی باز شک دارید، چون اطلاقی ندارید. استصحاب بود، اینجا استصحاب وارونه است. اون استثنا برای اون ور حجت بود، این استثنا برای این ور حجته. اون ور و این ور استثنابش من فرق میکنه. این متعرضن در وصل صلات مسافرم راجع به این اقتضای استثناب در رفتن و برگشتن فرق میکنه، ظاهرن در کتب فقهی هم متعرضش باشن، ما که متعرضش در وصل صلات مسافر قصره دیگه. اینجا هم صحبت قصره میدونم. حالا برگشتیم سابقا بین 3 کیلومتر و 6 کیلومتر چه نمازی خوندی؟ تمام خوندی. حالا که برگشتیم باید قصر بخونیم. ای دیگه خب قصر میخونیم، چرا شک نداریم؟ اون ورش مسبوق به تمام بود، استصحاب تمام کردیم، اینجا مسبوق به قصر، استصحاب قصر میکنیم. حالت سابقه فرق کرد، اونجا مسبوق به تمام بود، در این 3 کیلومتر این وسط تمام خوندیم، اینجا مسبوق به قصر، در این 3 کیلومتر وسط قصر میخوانیم. وقت نتیجه متفاوت میشه، در یه جا کلیه ما شد، در یه جا احد هما شد. بله مگر نمیگید لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر. از 6 کیلومتر که رد شدیم و به 3 کیلومتر نرسیدیم، ما یقین به قصر داشتیم و یقین به خلاف هنوز پیدا نکردیم. اون قصر به یقین آخر نشده. در این وسط باید حالت سابقه سفر ادامه پیدا کنه. یه خورده این دقت با دوش بکنید، با این مثالی که من زدم، 3 کیلومتر 6 کیلومتر بین هما رفتن برگشتن، نتیجه اون کلیه ما میشه، نتیجه و عهد ما میشه، یه مقدار روش دقت بکنین. یه من نمی کنم خفایی مسئله داشته باشه. حالا اولا بله نه، اگر از راه چیز دیگه وارد شدیم، اطلاق توانستیم تقیید بکنیم، دیگه حجت میشه و یه رفتن برگشتن یکی میشه. اطلاق عدله، ما نوکر حالت سابقه نیستیم دیگه. برگشتن و رفتن وقتی با هم تفاوت پیدا میکنه که حالت سابقه معیار باشه. اگر معیار اطلاقات عدله است، گفتیم اطلاق تقیید به واو بهتر از تقیید به او هست، اونجا که دیگه بحثی نداریم دیگه، حالت سابقه هر چی میخواد باشه، حساب نمیخوام بکنم. حالا اولا اینا بحثای قبلی بود و ما تون رد شده بودیم، حالا یه اشاره دیگری شد. و اما اشکال دومی که به کلام محقق نائینی متوجه هست این است که این در صورتی است که دوتا اطلاق همتراز هم باشند، هر دو اطلاق همتراز باشه، مثل هم باشه. ولیکن ما سابقا گفتیم اینها همتراز هم نیستن. اطلاق در علیت تامه قوی تره. و اطلاق در علیت منحصره ضعیف تره. نظرتون هست مثالی زدم، گفتم اگر طبیبی به بیمار دارویی بگه یه جزءشو نگه، در مقام بیان باشه، یه جزءشو نگه، این خیلی بعیده. اما دارویی بگه یه مشابهی هم داره، مشابهشو نگه. نگفتن مشابه مشکل زیادی نداره، اما نگفتن جز مشکل داره. ولذا اطلاق فی ناحیت علیت تامه اقواست از اطلاق فی ناحیت علیت المنحصره. مشابه نگفتن مشکل هم مشکل زیادی نداره، ولی جز اون نگفتن اشکالش بیشتره. پس اون اطلاق، اطلاق در ناحیه علت منحصره اقواست. در واقع ما یه اشکال مبنایی به مرحوم محقق نائینی داریم. ایشون میگه اطلاقین مثل همان هم ترازن، ما میگیم نه، احدهما اقوا من الاخر. توجه فرمودیم، اینو شرحش قبلا دادیم که این دو اطلاق، اطلاقی که نتیجش نقطه مقابلی عطف به واوه، با اطلاقی که نتیجش نقطه مقابل به عطف به اوه، اینا مثل هم نیستن. اطلاق عطف به واوی مقابل عطف به واو قوی تره. حالا که قوی تر شد، نوبت اصول عملیه نمیرسه، مشکل سازه. اما مشکل ساز بودن نگفتن بدل بیشتره یا نگفتن جز؟ هر دو مشکل، مشکل ساز نبود که اطلاق نبود، هر دو مشکل داره. ولی مشکل کدام اشکله؟ حالا که اینطور شد، اقوا و از اف پیدا کردیم. وقتی که اقوا و از اف هست، دیگه نوبتی نمیرسد به اصول عملیه مثل استصحاب. شما رفت صدا و استصحاب، این فرع بر این است که اقوا و اضعفی نباشه، همتراز باشن اطلاقان. ما میگیم همتراز نیستند. اونم اطلاق کلام طبیب من میگم، من مسئله عقلی نمیگم، میگم طبیبی در مقام اطلاق بود، گفت داروی تو این است. ما در اینجا دو تا احتمال میدیم، یکی این که یه جزء دیگه داشته باشه، یکی یه مشابه داشته باشه. هم دائر شده است که اون داروی دوم جزء باشه یا مشابه باشه. طبیبی که در مقام اطلاق بوده، کدام یک از این دو تا خلاف ظاهر تره؟ طبیب سخن گفته، اطلاقی کلامش داره، میگه داروی تو اینه، ولی من میدونم یه چیزی دیگه هم، یا جزئه یا جانشینه. جز باشه مشکلش بیشتره، جانشین باشه؟ جز باشه نگه مشکلش بیشتره، جانشین نه. حالا اینو قبلا گفته بودیم دیگه، حالا اینجا اشاره کردیم دوباره، فتح باب و تجدید مطلع نکنید و بر نگردیم به سابه. خب این اشکال چندم بود، دوم بر بیان محقق نائینی در اجود التقدیرات. اما اشکال سوم، اشکال سوم، همه اینها در صورتی است که ما استصحاب در شبهات حکمیه جاری بدانیم. اما این گفتیم استصحاب لا یجری فی شبهات حکمیه و ینحصر به شبهات موضوعیه کما هو المختار. مختار ما این است، میگه من وضو داشتی، شک داری وجود باطل شد یا نه، استصحاب کن. اما در شبهات حکمیه استصحابو جاری نمیدانی. حالا ما نحن فی، این استصحاب محقق نائینی جز شبهات حکمیه است یا موضوعیه؟ بله، حکمیه است. حکم خدا رو نمیدونیم که لا هماز یا احد هما، خارج که میدونیم، سر 3 کیلومتر رستیم خفا جدرانی، که شک نده خفا ازانی، سر 6 کیلومتر رستیم خفا جدرانی، ما در صحنه خارج شک نداریم، خفا اون شک نداریم، شک داریم خدا چی گفته، خدا که لا هما رو گفته یا خدا احد هما رو گفته. در بیان پروردگار و شارع مقدس شک داری؟ نه در اینها، توجه فرمودی. خب البته میتونید شما به ما بگید اشکال مبنایی شما دارید میکنید، قبول داریم، ما علل مبنای خودمون داریم صحبت میکنیم، روز قیامت بالاخره ما رو از مبنای خودمون سوال میکنن نه از مبنای دیگران. ما باید بیننا و بین ربنا حجت داشته باشیم، ما در شبهات حکمیه در استصحاب حجت نداریم، و بنان علی ذلک همه اشکالات اینجا هم صرف نظر کنیم از محقق نائلی، تازه میشه شبهات حکمیه و جای استصحاب نی. خب اگر استصحاب نبود شما به فرض بینم چه است اینجا باید جاری بشه؟ اگر استصحاب زمین خورد، رسیدیم بین 3 کیلومتر و 6 کیلومتر، در این 3 کیلومتر وسط کدام است جاری میشه؟ اشتغال احسن، اشتغاله، چون نمازی واجبه نمیدونیم قصد نمیدونیم تمام، براعت که جاش نی چون نماز واجبه، نماز که نمیشه تک کنه، استصحاب هم که زمین خورده درست، تخییر هم ماده جاییست که احتیاط نشه، جایی که احتیاط ممکن است نوبت به تخییر نمیرسد. بله تباین همه محل همیشه احتیاط مال تباینه دیگه، ما نمیدونیم نماز جمعه روز جمعه واجبه یا نماز ظهر، با چیکار کنیم؟ فرضمون این است که اینا متباینانن، فرض کردیم آنو. خب بگذارم از این مسئله، و اما رابعا اشکال چهارو، اشکال چهارو مزمانیست ها، با جمع بکنه دوتا نماز بخونه، 6 رکعت بخونیم به جای 2 رکعت، یه چیزی هم اضافه بخونیم 6 رکعت بخونیم، چه کار بکنیم؟ بفهمید شما چی بخونیم؟ من در یک اطلاعات سابق الان اشکال چهارمی میرسیم، و اما رابعاً اشکالی است که محاضرات داره، یعنی آیت الله خویی بر استادش داره، بر محقق نائلی داره. خوب دقت کنید من یه قاعده کلی بگم براتون بعد کلام ایشونو بگم. قاعده کلی این است که اگر اطلاقات از کار افتاد فوراً نریم سراغ اصول عملیه، ببینیم اطلاق فوق، اطلاق بالاتر داریم یا نداریم. گاه میشه این دوتا اطلاق ما در این مسئله به زمین خورده ولی اطلاق فوقی داریم. اول بریم سراغ اطلاق فوق، اگر نبود میریم سراغ اصول عملیه. حالا در ما نحن فی محاضرات میخواد بگه ما یه اطلاق فوقی داریم، چرا نمیری سراغ اون اطلاق فوق؟ ما چیه؟ میگه المسافر یقصر، مسافر نماز میخونه، نماز قصر بخونه. ما رسیدیم به 3 کیلومتر رد شدیم، به 6 نرسیدیم، المسافر یقصر، خرج منه اونجایی که هیچ کدام خفی نش، هیچ کدام. اطلاق فوق چی بود؟ المسافر یقصر، حد ترخص آمد تخصیص داد، خرج از عموم المسافر یقصر، اونجایی که هیچ کدام مخفی نشد. ولی وقتی رسیدیم به 3 کیلومتر احدهما مخفی شد، دیگه المسافر یقصر حاکمه. تکرار میکنم گاهی میشود اطلاقات عمومات ما در نفس مسئله به زمین میخوره، اذا خفی الجدران، اذا خفی الاذان، اطلاقات ما تو تعدد ترخص زمین خورد. بالاتر از حد ترخص یه اطلاقاتی در المسافر داری، کل مسافر، المسافر یقصر، اون عموم فوقه. چقدر از این خارج شده؟ قدر مسلم اونجاییست که نرسیده باشد به سکن و مهد، هیچ کدام خفا نداشته. اگر هیچ کدام مخفی نشده، ادله حد ترخص میگه المسافر یا قصر اینجا نیست. چرا؟ چون ادله حد ترخص قدر متیقنی داره یا نداره؟ قدر متیقنه. ادله حد ترخص المسافر یا قصر رو تقیید میکنه، پس قبل از 3 کیلومتر قطعا المسافر یقصر زمین خورد. این قدر متیقنه، هیچ کدام خفا پیدا نکرده. ولی رسیدیم به 3 کیلومتر، اهدوما خفی شد، المسافر یقصر چرا تخصیص بخوره؟ شک داریم چرا تخصیص بخوره؟ نتیجه چی میشه؟ احدهما کافیه، هم رفتن هم برگشتن. در موقعی که رسید به 3 کیلومتر، المسافر یقصر میگه قصد بخون. وقتی هم برگشت از 6 کیلومتر رسید، قبل از 3 کیلومتر بازم المسافر یقصر، اونم میگه دیگه حالت سابقه نیست که استصابا فرق کنه. عنوان المسافر یقصر هم در رفتن هم در برگشتن، احدهما مخفی دیگری آشکار. شک داریم چه کنیم؟ المسافر یقصر میگه نماز شکسته بخوان، تو مسافری. قدر متیقن اونجایی که هیچ کدام مخفی نیست اونجا نخوان. قدر متیقن عدده حد ترخص اونجایی که هیچ کدام مخفی نیست اونجا نماز شکسته مخان. اما احدهما که مخفی شد، المسافر که صد میکنه یو قصر، حکم بالای سر شماست. هم رفتن هم برگشتن، اینجا ببینید هیچ فرقی نمیکنه، چون کار به استصحاب نداریم، دستمون به دامان اطلاقه. اطلاق در رفتن و برگشتن تفاوتی نمی کنه، حالت سابقه تأثیری نداره. خب این اشکالیست که مرحوم آیت الله خویی به استادشون محقق نائینی کردن. من از محاضرات نقل می کنم، جلد پنجم صفحه 104، جلد پنجم صفحه 104. بسیار، ما این اشکال چهارم رو یه اشکال بهش داریم، یعنی میخوایم اینو دفاع کنیم اینجا از محقق نائینی. دفاعی داریم و این دفاع فایده‌ای هم داره که یه مسئله فقهی برای شما روشن میشه. در ضمن اصول مسائل فقهی روشن بشه، این کمال مطلوبه که اصول در دل فقه پیاده بشه. کمال مطلوب همین. حالا مسئله فقه چیه؟ مسئله فقه این است که آیا این حد ترخص واقعا یه تعبد شرعیه یا یه مسئله عرفیه. ها اینا حلش کنیم، بعد بیام جواب مرحوم آیت الله خویی بگیم و دفاع از استادشون کنیم محقق نائینی. حد ترخص مسئلتون تعبدیه یا مسئلتون عرفیه؟ ما در فقه در مسئله صلات مسافر این رو مطرح کردیم، در حاشیه عروه، تعلیقات عروه هم نسبتا مفصل این حاشیه رو ما نوشتیم. ما میگیم معلوم نیست حد ترخص تعبد باشه، شما رسیدی به جایی که حی علی الصلات شهر رو میشنوی، صدق مسافر به شما میکنه. نه، هنوز یه 2 کیلومتر از شهر رد شدی حی علی الصلات نمیشنوی. اگر حی علی الصلات بشنوی یعنی چه؟ یعنی بیا نماز بخون، یعنی از تو دعوت میکنه، تو هم جز ابواب جمعی شهری، تو از حوزه شهر بیرون نرفتی، هنوز صدای اذان میشنوی. توی که صدای اذان میشنوی هنوز حاضری، نه مسافر. خب دقت میکنید، کسی که در حوزه شهره، دعوت به صلات و دعوت به نماز رو از اذان میشنوی، هنوز تابع دعوت شهره، هنوز در حوزه شهر. آیا میگم انه مسافر؟ معلوم نیست صدق مسافر بکن، صدق مسافر نیست. و ها که از مسئله خفی الجدران، مسافر اون میگن از شب قبلم میگن آقا مسافره، حواسشم که جمع نیست میگن المسافر کلمت جنون، درسته؟ این در معنیش اینه واقعا مسافر باید نماز شکسته بخونه از شب قبل، از 3 روز قبل میگه آقا بنده مسافرم، میخوام برم دعاتون بکنم مکه، مسافر. اینا علاقه اول و مشارفته، مجازه، ولا از 3 روز قبل که انسان نماز شکسته نمیخونه، اینا مجازه. مسافر حقیقی که بگه من از شهر کنده شدم، آدمی که رسته به جایی که صدای اذان میشنود خفای جدران نیست، هنوز از شهر کنده نشده. اون یه دعوای مهمی است در فقه، این رو اینجا مطرحش نکنید که آیا اینا در عرض همن یا در طول هم اقل و اکثر هستن یا عموم خصوص من وجهن. این یه بحث مفصلی داره و من الان یه مطلبی میگم اونم حل میشه، اونم حلش میکنه، ولی یه دعوایی داره اینجا جاش نیست. ها، بارشو بس، چمدونش تو خونه آماده است، همونجا نماز شکسته بخونه؟ نه، سوال میکنم، مسافر مجازیه، علاقه اول و مشارفته، یا مسافر حقیقی؟ مسافر حقیقی اون کسی از شهر کنده بشه. شما هنوز کنده از شهر نشدی، هنوز خفا جدران نشده، هنوز خفا اذان نشده، هنوز اگر صدای حی علی الصلات شما دست از سر بند و خودم بگم، نه شما، شما که انشالله اینطور نیستی که صدای حی علی الصلات اذان میشنویم سراغ نماز نمیریم. حی علی الصلات دعوت به نمازه، بیا. خب منی که دعوت نماز شهر شامدم میشه، باید برم نماز بخونم، من چه مسافری هستم؟ من از شهر کنده نشده. حالا این بحثشو ببینید، بیش از این در اصول نباید ما تمام جانه، من فقط میخواستم یه مبنای اشاره کنم که ما یه نظریه خاصی در حد ترخص در صلات مسافر داریم، رو اون مبنا میخوام مسئله رو براتون پیاده کنیم. بگیم کسی که حد ترخص نرسیده اصلا صدق مسافر بر اون مشکله، عرفن صدق مسافر بر اون مشکله. اون وقت از اینجا میخوام چی اشکال کنم به بیان آیت الله خویی؟ ایشون به عمومی چی چسبید؟ المسافر یقصر، اول الکلام که من المسافر باشم. شما به عموم المسافر یقصر گفتی، عموم فوق ما المسافر یقصره، که نه کسی که پاش از دروازه گذشت بیرون، شما گفتی آدم مسافر حقیقتن لا مجازه، ما قبول نداریم کسی که پاش از دم دروازه، اون وقتایی که دروازه بود و در داشت شهر، پاش از در شهر گذشت بیرون، نمیگم مسافره، باید بره یه مقدار مسافتی بره تا بگم مسافره. پس تمسک به عموم المسافر و یقصر از قبیل چیه؟ تمسک به عموم عام در چی؟ در شبهات مصداقیه. اگر مسافرم باشه این دلیل شرط حالا ما میخوام بگیم اصلا دلیل شرط و حد ترخص بیان یه مسئله عرفیه، نه یه تعبد شرعی. شارع مقدس با بیان این مطلب یه موضوع پیچیده عرفی رو برای اهل عرف شرح میده. میفرماد پس دروازه گذاشت بیرون، تو مسافر نیستی، برو تا صدای اذان رو نشنوی، برو تا خفاء جدران بشه، تا اونجا نروی تو مسافر محسوب نمیشوی. شادم اگر این باشه دیگه عموم فوق المسافر و یقصر شامل حال بنده که خفاء اذان شده و خفاء جدران نشده معلوم نیست شامل حال من بشه، معلوم نیست من مسافر باشم، عرفاً صدق مسافر بر من اول کلامه. اگر اینو در فقه بگیم اشکال محاضرات بر اجود و تقریرات وارد نیست. برگشتم همینه، وقتی ما برسیم به ظهور جدران و هنوز از آن مخفیه، الان شک میکنیم که آیا مصداق مسافر هستیم یا نه، باید بیری سراغ استصحاب. نمیدونیم که آیا مسافر عرف به ما میگه ما رسیدیم دم دروازه شهر، پشت شهریم، بازم مسافریم. میگه دیگه آقا مسافر نیست، از آن شنیده نمیشه اما جدران دیده میشه. میگه الحمدلله رسیدیم. بعضی ها هستن همین نزدیکای قوم که میرسن از مسافرت میگن الحمدلله سالم رفتیم، سالم برگشتیم، رسیدیم دیگه. دیگه نمیگن به این مسافر، اول کلام که به این بگن مسافر. مسافر کسیست که در حوزه شهر قرار نگرفته باشه، کسی که وارد حوزه شهر شد دیگه مسافر نیست. حالا تمام کلام فیزالک فلفق انشاءالله اینجا یه اشاره کردم و گذاشتم. خب این امر اول بود. توجه دارید کلام محقق ناینی و بحث ها و اشکالاتی در باره ایشون گفتیم. بقیه هنها امورون در زیل تنبیه دوم، حساب از دستون در نره. در زیل تنبیه دوم گفتیم بقیه هنها امورون الامر ثانی. حالا میخوام بریم وارد امر ثانی بشیم. زیل تنبیه دوم، امر ثانی باز یه نکته فقهیه که ایشون سوال کردن، گفتم اشاره میکنم. وان این است که مشهور این است که میگن اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. مشهور و معروف همین خفای جدرانه. در السنه فقهان خفای جدرانه، ولی در روایات این نیست، خفاء المسافره. خفاء المسافره خیلی فرق است بین این که مسافر رفت دیگه پیداش نی، میگه آقا رفت، میگه دیگه پیداش نیست. سر مسافرن تا پیدا بود در حوزه بود، اما رفت از نظر ناپدید شد، میگن به سلامت دیگه. بعد رقه کنندگان همی مش نگاه نگاه میکنن، وقتی رفت و پنهان شد دیگه میگن در امان خدا بود، برمیگردن. روایت اجازه میده، روایت داره ازا توارا عن البیوت. توارا عن البیوت یعنی کی توارا؟ مسافر دیگه. نداره ازا توارت البیوت عن، مضمون روایت یا این عبارت یا مضمون روایت اینه، ازا توارا عن البیوت المسافر. حالا الان درست میکنیم، یه خود اجازه بدید. اذا توارا المسافر، اذا توارا عن البیوت، مسافر وقتی پنهان شد از بیوت، یعنی حاضرین شهر بدل کنندگان اونو نمیبینن. حالا ملازم است بدر کنندگان من یه الف آدم رو تو این بیابان نمینم، ولی من شهر رو میبینم. اگر اونا من ندیدن منم باید شهر نبینم. سوال؟ اونا من نمیبینم، من یه الف آدم تو این بیابان خدا خب پنهان شدم. آیا این ملازم به این از شهر بون گندگی و اون جدران و اون گندگی را من نبینم؟ اینا ملازم نیست دیگه. معیار تواری مسافر از بیوت، باز ما اینو در تعلیقه عروه حاشیه چیز نوشتیم، این نکته های به اصطلاح که به فکر ما رسید و فکر کردیم شاید تازه است، اینا نوشتیم اونجا. اذا توارا المسافر عن البيوت، این ملازمه نداره به توارت البيوت عن المسافر. پس این مثال هایی که ما تا به حال زدیم جریان علا لسان مشهور ما مثال زدیم. بیوت اهل بیوت، بیوت یعنی اهل بیوت دیگه، بیوت یعنی اهل بیوت، یعنی من پنهان بشم معلومم نبینن. و اتفاقا مسافر عرفی هم همینه، نگاه میکنن و پنهان شد میگن در امان خدا دیگه رفت. اما بیوت از من پنهان بشه معیار نیست. این آقا پنهان شد از بیوت، یعنی پنهان شد از اهل بیوت. اهل واسطه، اهل منظورمه دیگه، من نگفتم اهدا و اینکه شنونده با داقل باشه. توارا عن البیوت یعنی اهل بیوت، یعنی مردم شهر بدر کنندگان دم دروازه ایستاده دیگه، شما رو نمیبینن، رفتی در امان خدا هنان شد. حالا چرا این کار کردن؟ جواب این چرا تو فقه باید بدی. روایت که این نمیگه، این از کجا در آمده اینو باید در فقه. علی کل حال اینا یه بحث مناقشه مثالیه که ما تا به حال اون دوتا قضیه شرطیه رو متعاق مشهور گفتیم. ازا المسافر، ازا خفی الازان فقصر، ازا خفی الجدران فقصر. خواستیم بگه ما طبق مذاق مشهور این مثال ها رو گفتیم و الا مثال ما باید اینطور نباشه. اذا خفی الازام فقصر و اذا خفی المسافر و عن الجدران فقصر. یه جمله بگم این بس تمامش کنم و من هنا یه اشکالم حل میشه، اشکالی که در فقه میگن بابا خفای ازان قبل از خفای جدرانه. راسته، خفاء الاذان 3 کیلومتر شاد باشه، خفاء الجدران عنی خیلی طول میکشه تا خفاء جدران بشه. همیشه این مشکل برای فقها بوده که بابا خفاء الاذان زود میشه، خفاء جدران دیر میشه، این دوتا علامت با هم نمیخونه، یعنی اقل و اکثره. اما اینطور که من میگم لعل منطبق بر هم باشه، خفاء الاذان با خفاء مسافر عن الجدران و اهل الجدران این شاد خیلی فاصله نداشته باشه. بله بله، خفاء الاذان داریم تو من، خفاء الاذان تو روایات داریم. خب دقت کردید، اگر بگیم خفی الجدران این خیلی فاصله داره با خفا اذان، خفا اذان زودی میشه، خفا جدران به این زودی نمیشه، طول میکشه. اینا مشکل میشه در فقه. چطور شارع دوتا علامت ذکر کرده که اینا اقل و اکثرند، مشکل اقل و اکثر. اما اگه گفتید خفی المسافر عن اهل البلد عن اهل الجدران، این زودتر از خفاء الجدران میشه، شاید نزدیک به هم باشن. اون وقتی که اذان میگن خب صدای اذان بلنده. همیشه مسافر که موقع اذان حرکت نمیکنه، بنده دو به زور حرکت کردم، چه میدونم خفا ارزانه، حساب میکنم خفایی ان. ها از کجا بفهمی؟ من این چه علم غیبی دارم که بفهم مردم من نمیبینم؟ تجایی مردمی نباشم. اینم انشاءالله جوابشو فلفق باید بشنوید دیگه، همه مسائل فقهی صلات مسافر که اینجا حل نکنیم، فردا میریم سراغ امر سوم.